صباح الورد که ترجمه تحت لفظی اون به فارسی میشه صبح بخیر. صباح الورد نام مجموعه داستان مستقلیه که نجیب محفوظ اونو سال 1987 یعنی یک سال قبل از انتخابش به عنوان برگزیده جایزه نوبل منتشر کرده و اصغر علی کرمی برای ترجمه فارسی اون نام یکی دیگه از داستانهای این کتاب رو انتخاب کرده. و در آخر این که چطور با کتاب روزهای قرنطینه رو شیرین کنیم. یکی این که کتابا رو به صورت جمعی بخونید و جمع‌خوانی رو توی خونه و کنار اعضای خانواده اجرا کنید. بلندخوانی و به ویژه بلندخوانی برای کودکان. خوندن یک کتاب با صدای بلند همراه با بازتاب فضای عاطفی و فراز و فرود داستان برای یک کودک یا گروهی از کودکانه. در بلندخوانی جمعی علاوه بر کودکانی که هنوز مهارت خوندن و نوشتن رو یاد نگرفتن یا هنوز کاملا مسلط نیستن، کودکان بزرگتر هم لذت خوندن سهیم میشن. اونا یاد میگیرن که از زمانی که خیلی کوچیک هستن میتونن به دنیای کتابها سفر کنن و ازشون لذت ببرن.
خب رسیدیم به بخش کتاب فروش کافه هنر و آقای علی رکاب. سلام بر شما، خوش آمدین.
سلام آقای شهرزاد، بهتون خدا قوت میگم.
متشکرم. خب آقای رکاب، منتظر هستیم که صدای عزیزان رو یک به یک بشنویم و پیشنهادهای شما رو. اول یک پیامک بخونم اگر موافق هستی.
بله
دوستی گفتن که سلام کردن، سلام بر شما آقای علی زمانیان، گفتن من کتاب 10 قانون انسان بودن رو خوندم و دوست داشتن و این رو پیشنهاد کردن. حالا اگر پیشنهادی برای ایشان دارید بفرمایید.
کتابای روانشناسی بیشتر شاید مورد علاقه ایشون باشه. من این کتاب خیلی خوب روانشناسی هست به نام موهبت کامل نبودن.
خب
یه کتاب خیلی کاربردی هم هست، نشر صابرین منتشر کرده، جزو کتابای روانشناسی علمیه. به نظرم به درد اینایی که روانشناسی و اینجور کتاب ها رو علاقه دارم، مثلا این کتاب 10 قانون
انسان بودن، 10 قانون انسان بودن،
این خیلی کمک میکنه.
شری کارتر اسکات نوشته.
یه جورایی میشه گفت برای مدیریت زندگی خیلی کتاب کار بودی.
بسیار خوب، متشکرم. خوب صدای هم کافه ای ما.
قدم یادی هستم از نیچابو. آخرین کتابی که خوندم ملت عشق بوده. از کارشناس برنامه‌تون تقاضا میکنم که یک کتاب خوب دیگه هم معرفی کنن تا انشالله بتونیم استفاده.
از الیف شفاک خوندم.
بله، حالا شاید اگر جنبه تاریخی کتاب خوششون اومده، من همون کتاب یه بار دیگه هم توی برنامه میکنم معرفی کردم، کتاب قلندر و قلعه رو پیشنهاد میکنم.
خوبه.
خیلی کتاب جذابی راجع به کشف
شهاب‌الدین
سهروردی.
کیمیا خاتون هم اگر علاقه‌مند هستین یه رمان ایرانی درباره شمس و مولانا و کیمیا خاتون، این شخصیت
اون هم معرفش خانم سعید قط که اون تألیف ترجمه دیگه،
اون هم ممکنه که دوست داشته باشن. یه دوستی پیامک فرستادن به نام خانلو از تهران، گفتن من عاشق کتاب‌های پند و اندرزی هستم و مثلا جوامع الحکایات رو دوست داشتم، چی بگیرم به نظر شما؟
والا پند و اندرزی، من کتابی که واقعا خیلی خوبه و من خودم اونم باز یه بار تو این برنامه معرفی کردیم،
در قالب حکایت مثلا،
اسمش فراموش کردم، چیه بزرگان بود یه بار،
رهنمون رو میگی؟
نه کتاب نجف دریابندری هم اگه اشتماع کنم ترجمهش کرده.
خب حالا
اسمش من الان فراموش
کردم، یادت میاد؟ اشکال
نداره.
صدای دوست عزیز دیگر رو بشنویم.
محمد عطاری هستم از تهران. کتابای طنز و شاد و دوست دارم. کتابی که خوندم کتاب عبید زاکانیه و دوست دارم که شما یک کتاب طنز شاد برای بنده معرفی بفرمایید.
بله، کتاب شاد.
همین کتاب های عبید زاکانی هم کتاب نکته داری برای اون فردوسی که دنبال نکته های پنداموز بودن. این حتی با اینکه طنزه ولی نکته های پنداموز زیاده. کتابی هست، کتابی که شاید خیلی هم دیده نشده کتابش، به نام کتاب آبدوخیار.
آبدوخیار
در واقع آره، این یه سری روایت های مضحکه که تو دوران سلطنت
تو تابستون باید بخوننش،
قاجار اتفاق افتاده، تو دوره قاجاره. این کتاب های در واقع طنزیه که تو همون فضای دربار اتفاق میفته. این هم کتابی که فکر می‌کنم کسی که از عبیدالله زاکانی خوشش میاد باشه، از اینم خوشش بیاد.
دیگه کسانی که حکایت و روایت و اینها دوست دارن و پند دوست دارن، حتماً سعدی رو، مرحله سعدی رو پشت سر گذاشتن دیگه، و دیگه والاترین قسمتش هم همونجاست. حتما بله. منظورشون نمونه های جدید تره، وگرنه بله، باید بریم سراغ گلستان و کلیات سعدی به طور کلی.
بله، مثنوی مولوی هم که
بسیار خوب. خب صدای همکافه ای عزیز ما.
من نیژه کسایی هستم، دبیر بازنشسته آموزش پرورش. کتابی هم که الان مورد مطالعه منه، 21 درس برای قرن 21، نویسندهش آقای یووال نوح هراری. بیشتر کتابای فلسفی روانشناسی میخونم. میخوام خواهش کنم یک کتابم در حوزه های فلسفی و اجتماعی به من معرفی فرمایید.
بله بفرمایید آقای رو.
البته اون کتاب هراری دیگه الان چاپ نمیشه ایش کدوم از کاراش.
خب
ولی کتابی هم باز من سعی میکنم کتاب جدید رو تو این برنامه معرفی کنم،
خیلی خوب میکنم،
کمتر خونده باشم مخاطبه کمتر دیده باشه. کتابی اخیرا چاپ شده، فلسفه برای زندگی، البته یه ادامه داره و دیگر موقعیت های حساس. این در واقع اومده توی قالبی، یک بند خداییه که میره توی حالا یه معبدی با 12 آدم حکیم مواجه میشه که اینها در واقع بر اصل مبتنی بر فلسفه های باستانه، و سعی میکنه از این افراد نکته هایی برای زندگی بیرون بکشه کار بردی. خیلی کتاب فکر کنم جذابی باشه، برای همه هم توصیه میشه، یعنی فقط کسایی که به فلسفه علاقه دارن نه، برای همه، برای حتی آشنایی با فلسفه هم کتاب خوبه.
بسیار خوب. دوستی گفتن که من کتاب بخواهی تا به شما داده شود رو خوندم، آقای مجتبی کرجی از کرج.
بله خب اونم که خیلی کتاب خوبه. من حالا بخوام کتاب تکمیلش بدم، بنویسید تا اتفاق بیفته.
بنویسید تا اتفاق بیفته،
بله، کتاب کلاوسر، اونم کتاب خیلی خوبیه.
یا قانون یاد خدا، میگه هر کاری بخوای بکنی با یاد خدا باشه، حتما موفقیت درش قطعیست با یاد خدا اگه قدم برداریم. خب صدای همکافه بعدی.
محمد جواد کیانی هستم از اصفهان. من کتاب های تاریخ رو زیاد دوست دارم و از کارشناستون هم تقاضا میکنم که یک کتاب تاریخی پیشنهاد بدم، من در خدمتش هستم.
کتاب تاریخی دوست دارن این همکافه عزیزمون؟
بله، یک کتاب تاریخی من اخیرا تو فروشگاه هم معرفی کردم، خیلی استقبال شد ازش، به نام قحطی بزرگ. این در واقع روایت مستند از یک نسل کشی تو جنگ جهانی اول که تو ایران اتفاق افتاده.
بله.
و تقریبا حدود 10 میلیون نفر اون موقع کشته شدن. فیلم یتیم خانه ایران هم از روی مستندات همین کتاب
آقای ابوالقاسم طالبی ساخته.
بله بله. مستند همین کتاب، این کتاب جذابیه. بعد چون که این کتاب هم یعنی یه مدت اصلا به این روایت پرداخته نشده، این کتاب در واقع توسط اسناد وزارت خارجه آمریکا استخراج چند سال پیش چاپ شده. کتاب خیلی خوبی.
خب ممنونم. صدای عزیز دوست دیگرمون رو بشنویم.
امروز کار من افتاد به مخابرات دور آرامگاه بوعلی همدان. پاسیو اداره رو کرده بودن کتابخانه، حداقل یه انگشت خاک روی تمام گلهای وسط اینجا نشسته بود. غریب بود، هیچ کس نبود. توی اداره کتابخونه چه نیازیه؟ آیا کارمندا میرن اونجا؟ چون از یکی از همکاراشون پرسیدم، گفتم اینجا عمومیه، گفت نه فقط مخصوص کارمند. چه کتابای خوبی هم اونجا بود. من بهروز سماواتی هستم از همدان.
خب البته میگن که کارمند استقبال نه، درد دل بود آره، ولی البته خوبه ما پیوست فرهنگی داشته باشیم تو مجتمع های بزرگ، اداره های بزرگ، ولی این که چگونه تشویق بکنیم که همه عزیزان برن به سمت مطالعه و این نیاز رو احساس بکنن مهمه. خیلی ممنونم آقای علی رکاب عزیز.
من اون کتاب هم یادتون چنین کنن بزرگان،
چنین کنن بزرگان،
ویلیام کاپی، ترجمه نجف دریابند.
خیلی ممنونم، خدا حافظ.
سلام باشین.
خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بهنام سلیمیان عزیز، آوانگار ما بود خانم احمدی زاده، همکار ما در ارتباطات خانم زهره سربازی، تهیه کننده کاف هنر. آخر هفته خوبی داشته باشید، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زبان فارسی نامت نامت بلند آین سخن. به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوند خورشید و ماه. سلام، سلام به شما که محیط زیست براتون ارزشمنده. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما در این برنامه نصیبمون شد. ما شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت همراهتونیم. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. این برنامه محیط زیستی رو تا پایان همراهی کنید. همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
موجودات اقیانوس هم در گرمایش زمین نقش دارند. مطالعه جدید نشون میده که کرم‌ها و جلبک‌های اقیانوس میزان زیادی از گاز گلخانه‌ای مضر در جو زمین رو منتشر می‌کنند که معادل 20,000 رس گاو شیری است و مقدار زیادی از قوی‌ترین گازهای گلخانه‌ای یعنی اکسید نیتروژن و متان رو از باکتری‌های موجود در رودشون تولید می‌کنند.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنید. نشانی ما شنبه تا چهارشنبه 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. 30900 شماره پیامک ماست، با ما تماس بگیرید. بخش از برنامه همراه بشیم با شما دوستانی که به سیاره آبی پیامک زدید از طریق 30900 به همراه همکارم خانم خانی خبرنگار حوزه محیط زیست. خانم خانی سلام.
سلام میکنم به شما خانم سفری عزیز و سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
متشکرم. گفتند که من محمد زمان نظر عباسی هستم از استان گلستان شهر گرگان. الان سال هاست که هشدار میدن که باقی مانده گیاهان درو شده را نسوزونید، ولی باز هم کشاورزان محترم این کار رو انجام میدن. من از گرگان این پیامک رو بهتون میدم. ورودی گرگان تا خروجی گرگان دو طرف خیابون کمربندی درخت های چنار چندین و چند سالهی کاشته شده که متاسفانه با سوزاندن باقی مانده گیاهان دائما دارن به درخت های کهنسال آسیب میرسونن. لطفا این رو پیگیری کنید.
خانم سفری فهم میکنم که این پیامک به کرات تکرار شده در برنامه‌مون که
حالا نه از طرف این دوست، از طرف بله، خیلی بله، از مخاطبان از شهرها و مناطق مختلف. درسته.
بله و فکر میکنم که در برنامه‌های قبلی هم توضیح دادیم که این اقدام واقعا اقدام غیر مناسبیه که نه تنها باعث از بین رفتن زمین کشاورزی و آلودگی محیط زیست میشه، از طرفی دیگه میشه گفتش که کسانی که این کار رو میکنن حتما از طرف جهاد کشاورزی جریمه میشن.
دوستی نوشتند که چند سالی هستش که ماهیگیران که به صورت غیر مجاز دارن فعالیت میکنن در شوشتر هر شب توسط برقی که در آب در واقع جریان پیدا میکنه برای ماهیگیری هر چی جاندار در آب هست رو متاسفانه تلف میکنند. خواهش میکنند که این مسئله رو در سیاره آبی بازگو کنید تا شاید مسئولان رسیدگی کنند. این هم یکی از روش‌های متاسفانه صیدی هستش که داره آسیب زیادی به زیست بوم دریایی ما میزنه.
بله خانم سفری، فکر میکنم یکی از روش‌های غیر متعارفیه که به شدت هم تازگی ها مورد استفاده قرار میگیره و میشه گفتش که نه تنها زیست بوم دریا از بین میره، بلکه بسیاری از گونه های جانوری که در دریا هم وجود دارن چون مشخص نیستش که دقیقاً ماهیه.
بله یا متاسفانه طی این شوک برقی همشون از بین میرن.
دقیقاً همگی از بین میرن و خب آسیب زیادی مسلماً به زیست بوم دریاها وارد میشه.
این مسئله رو دوست عزیز که اسمتون رو ننوشتید ما مطرح کردیم، اقدام به برنامه سازی هم کردیم، مسئولان هم روی خط اومدند و پاسخگو بودند، اما باز هم درباره‌اش حرف میزنیم. متشکرم که 30900 رو به خاطر میسپارید و از دغدغه های زیست محیطی در منطقه خودتون با ما حرف میزنیم. در این برنامه درباره آسیب و تخریب بیراه نوردی به کویر با شما صحبت می‌کنیم. چند سالیه که گروه‌های آفرود و سافاری به صورت رسمی و غیر رسمی شکل گرفته و بی محابا بهترین و ارزشمندترین نقاط سرزمینمون رو هدف گرفتن. در واقع آفرود و سافاری ایران با کشورهای دیگه متفاوته چون به صورت اصولی نهادینه نشده و بیشترین آسیب رو به زیست بوممون می‌رسونه. آفرود واژه انگلیسیه که بهترین ترجمه برای اون بیراه هست. به همین دلیل معادل فارسی آفرود بیراه نورده، یعنی خروج از مسیرهای همیشگی و جاده های آسفالته و رانندگی در زمینی که جاده‌ای در اون وجود نداره. این زمین ها میتونه در دل کویر و شنهای روان باشه یا وسط منابع طبیعی و جنگل های انبوه. ورود بی‌ضابطه خودروهای دو دیفرانسیله از جمله عوامل آسیب به محیط زیست و حیوانات کویره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت زیست بوم کویر و حفظ اون با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. خانم خانی گفتگو می‌کنیم با فعال محیط زیست، محقق برجسته بیابان لوت، جناب آقای بهمن ایزدی. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید. وقت شما بخیر.
متشکرم.
جناب ایزدی منم به شما سلام می‌کنم.
سلام، ارادتمند شما.
زنده باشید. آقای ایزدی، یکی از موضوعاتی که خیلی فعالان محیط زیست رو ناراحت میکنه و یه جورایی ما رو عصبانی کرده وجود تخریب هایی هستش که گروه های آفرود سواری به محیط کویر و حالا به منابع طبیعی میزنن. به نظر شما این قضیه چقدر میتونه کویر و سلامت کویر رو تحت شعاع قرار بده؟
حالا بحث کویر یا مثلا کویر لندفرم بیابونی هست یا بیابانها یا جنگلهامون و مناطق کوهستانیمون که همه این مناطق حتی شبکه‌های هیدرولوژیکمون، رودخانه‌هامون و حتی کرانه‌های دریاچه‌هامون تحت تأثیر در واقع رفتار سوء این گروهی هست که در واقع فقط به خاطر رفع هیجاناتشون شاید تو این مناطق میرن و بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیست اونجاها رو تخریب میکنه. اما بحث بیابونا خب یه بحث دیگه از بیابونا در واقع مشخصه سرزمین بسیار در واقع آسیب دیده هستن، در واقع بیشتر از سایر نقاط تحت فرسایش و در واقع مشکلات طبیعی محیط زیستی هستن که باید در واقع از تمامی بومناهیهای بیابان به صورت ویژه نگهداری بشه، چون در واقع به دلیل شرایط جومورفولوژی در واقع ریخت و شکل و هیبتی که دارن از دیرباز محل تردد مختلف بوده، راه‌های بازرگانی بوده، راه‌هایی بوده که در واقع راه‌های مواصلاتی اجتماعی بوده و همین دلیل کاروانسراها و جاده‌های کهن که بر اساس دانش پیشینیان ما در اون سرزمین شکل گرفته و آثار بسیار تاریخی چند هزار ساله مثل مثلا غرب بیابان رود، منطقه تکاب و شهداد که آثار تمدنی 6000 ساله داریم در اونجا شکل گرفته و وجود در واقع این گروه هایی که بی محابا با ماشین های شاسی بلند در اونجا حضور پیدا می کنن و این نوع بوم سازگان و زیست بوم های ارزشمند و تحت تاخت و تاز قرار می دن، هم در واقع ارزش های طبیعی ما را از بین می بره و هم حوزه های آبی ما را تحت تأثیر سوء خودشون قرار می دن و هم در واقع ابنیه های تاریخی و فرهنگی ما را از بین می برن، جاهایی که باید به طور بسیار ویژه در بیابانها حراست بشه ازشون و مدیریت حفاظت در اونجا شکل بگیره.
آقای ایزدی، برخی معتقدن که فکر میکنن به غلط و حتما به غلط، آفرود سواری و بیراه نوردی در کویر آسیب کمتری رو وارد میکنه و حالا بین یه فضای کوهستانی یه فضایی که داره پوشش گیاهی، خب کویر رو انتخاب میکنن. برای ما و شنوندگان بفرمایید آیا واقعا همچین چیزی صحت داره؟
من توضیح کوچولو بدم. در واقع کویر رو مردم فکر میکنن ناحیه‌ای که ماست و بادیا در واقع اونجا نهشته گذاری شده و انباشته شده در واقع کویر، در صورتی که اصلا این کویر و در واقع هرم‌های ماست بادی لندفرم‌های متنوعی هستند از در واقع ساختارهای طبیعی بیابان که هر کدام از اینها در واقع کویرها، وقتی شما سطح نمکی کویرها رو نگاه میکنید که انواع و اقسام داره، کویر طبقه داریم، کویرهای در واقع شخمی داریم، سدیمی و انواع و اقسام داریم، نگاه میکنیم اینیم که یک چشمانداز بسیار بدی زیبایی که متأثر از فعل و انفعالات شبکه‌های هیدرولیک در زیر لایه‌های زمین هست، در اون سطح شما در واقع میبینید که چیزهای دیگه شکل گرفته. اینا بسیار از نظر چشماندازهای دیداری و در واقع حفظ تعادلات بیابانی بسیار ارجمند هستن و باید در واقع حفظ بشه. وقتی که ما با ماشین از عرصه‌های کویری رد میشیم و این سله ها رو میشکنیم، تعادلات هیدرولوژیک اون منطقه رو به هم میزنیم و شکل در واقع اون زیست بوم به صورت زنندهی به هم میخوره. وقتی که تو ناحیه‌های هرم‌های ماست بادی میریم، فکر کنم توی ماست بادی خبر نیست، دازش میدیم میریم بالا، هیجانمون خالی میکنیم، ولی در همون عرصه‌های ماست بادی شما می نگاه میکنید گیاهان کوتاهی که اندازشون بیشتر از مثلا 50-100 سان نمیشه، یا درخت‌ها و درخچه‌هایی مثل اسکمبیل، تاق و انواع اقسام درخت‌هایی که در واقع شندوست هستن و نمکدوست هستن و در اون مناطق سالیان سال طول کشیده تا یک درخت در واقع مثلا 2 متری اسکمبیل 70-80 سال تو اون شرایط سخت مقاومت کرده در برابر خشکی، مقاومت کرده در برابر شوری و بادهای سمگین وایساده و تعادلات اکولوژیکی منطقه رو ایجاد کرده. فکر میکنیم وقتی از اون رد شدیم، گاز دادیم، رفتیم بالا، خب رفت، ما رسیدیم به هدفمون، بالا رسیدیم، ولی نمیدونیم که تاریخچه 70 ساله و 80 ساله حداقل از میکنم خدمتون یه درخچه که به نظر اون نمیاد برای همیشه بستیم و تعادلات اون منطقه رو به هم زدیم و محلی که محل بارگذاری ماست بادی ها بوده که شبه‌بومندانه و بر اساس نظم طبیعی باد اون ماست ها رو اونجا انباشته میکرده که در واقع این گیاه ها موجب میشدن که از تخریب نشته گذار ماست بادی ها در سایر نقاط جلوگیری کنن، اون از بین بردیم و تعادلات به هم زدیم، محل نشته گذاری تبدیل کردیم محل برداشت و از اینجا در واقع ماسبادی ها باد بندن و جاهای دیگه هم پایشتی میکنن، مناطق مسکونی، مزارع هوایشی بیابان رو تحت تاثیر قرار میدن، زندگی بله. مناطق مسکونی رو تحت تاثیر سوخت
و حتی جوامع محلی رو
بله و حتی جوامع محلی.
آقای زدی یک طرف ده. دیگه این قضیه خود بیراه نوردا هستن که حالا شاید به عنوان یک فعالیت ورزشی گردشگری هم ازش یاد کنن. اونجا نارضایتی اونها مبنی بر این هست که اگر این موضوع واقعا به محیط زیست را آسیب میزنه، چرا در کشورهای دیگه این مسئله وجود داره؟ مگر فقط کشور ماست که محیط زیست کبیر دارد، منابع طبیعی دارد؟ به نظر شما چه راهکاری در این زمینه وجود داره؟
ببینید سرکار خانم، من فکر میکنم که این نوع نگاه که در واقع شما فرمودید در واقع نگاه خردنگری یا خودخواهانه باشه.
بله.
ما جای کشورها دیگر وقتی نگاه میکنیم خیلی دور نریم، تو همین خاورمیانه، همین دوبهی که بغل دست ما هست، همین مصر ما،
بله،
تو صحرای چاد ما، تو در واقع سهارای آفریقای جنوبی ما، مگر کسی میتونه که در واقع با ماشین به غیر از راه‌های متداولی که تو بیابان تعریف شده تو بیراهه بره جای دیگه بزنه؟ اصلا این شکلی نیست. حتی مثلا در واقع مسیرهای رالی طولانی که مثلا چند هزار کیلومتری هست، اون راه‌ها رو از قبل تدوین میکنن روی نقشه، روی در واقع لوکیشنش، روی برنامه‌هاشون می‌ریزن مسیر رو تعیین میکنن که از مسیرهایی برن که راه‌های بین روستایی باشه و راه‌های کوبیده شده باشه و تخریب شده قبلی باشه، از اون مسیرها میرن و از اون مسیرها وقتی میرن روسایان سرا خدمات در واقع رفاهی و خدمات مورد نیاز رالی رو در کنار این جاده ها ایجاد میکنن، یه درآمدی هم برای اون جامعه محلی ایجاد میشه. به این شکل نیست که در واقع ما الان نگاه کنیم مثلا لوت ما به عنوان اولین اثر طبیعی این کشور ثبت جهانی شده. از اون به بعد باید ما هممون مراقب باشیم که آبروی کشورمون نره به صورت ویژه احترام و حرمت بیابان نگه داریم.
متشکرم از توضیحات شما جناب آقای ایزدی. امیدواریم که اونچه که شما فرمودید مورد توجه همه مردم و به ویژه بیراه نوردان قرار بگیره. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم. سبز و پایدار باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا یارش.
از همینجا از همه جوانان و از همه فعالانی که در حوزه بیراه سواری و از این حرکت به عنوان یک ورزش یا نوعی تنوع استفاده می کنند خواهش می کنیم که به آینده هم فکر کنند. زمین، محیط زیست، کویر، منابع طبیعی و عرصه های طبیعی متعلق به آیندگان ما هم هست.
بله خانم سفری، اگه آفرود سواری با همین وضعیت گسترش پیدا کنه، به نظر من و سایر کارشناسان حوزه محیط زیست وضعیت از روزگاری که درباره شکار هم صحبت می‌کردیم بدتر میشه، به خاطر اینکه این خودروهای دو دیفرانسیل سر و صدای ایجاد می‌کنن که آرامش و آسایش حیواناتی که در اون محل قرار دارن رو به هم می‌ریزن و باعث میشن که اون حیوانات به سمت جاده‌های مرگ برن.
نه تنها حیوانات از بین میرن، پوشش های گیاهی و عرصه های گیاهیمون هم نابود خواهد شد. خانم خانی ممنونم از شما و امیدوارم که مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون اتومبیل رانی با برنامه ها و با تمهیداتی که میاندیشند برای پیشگیری از این مقوله اقدامات لازم رو به انجام برسونن. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. با حفظ طبیعت اون رو به همگان ارزانی بداریم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.